ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم. این رادیو اسمش هست رادیو فردا، این برنامه هم اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا که در روز شنبه 5 اردیبهشت سال 1394 خورشیدی 25 آوریل سال 2015 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی رادیو فردا تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت و مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم که چه گزارشایی رو میتونیم توی نیم ساعت با هم بشنویم، به سنت هر مجله شبانگاهی تازه‌ترین خبرها رو میشنویم. این بار از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام‌های پلیس نپال تازه‌ترین آمار کشته شدگان در زمین لرزه روز شنبه را در کاتماندو پایتخت 1130 تن اعلام کردند. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. مرکز این زمین لرزه در 80 کیلومتری شمال غربی کاتماندو و شدت آن 7.9 ریشتر گزارش شده است. آمریکا اعلام کرده که به طور مقدماتی یک تیم عملیات نجات و $1,000,000 برای کمک به نپال می‌فرستد. دیدبان حقوق بشر سوریه تصرف شهر استراتژیک جسیر الشغور در شمال غرب سوریه توسط گروه‌های جهادی از جمله جبهه النصره وابسته به القاعده خبر داده است. به گزارش رویترز، همزمان رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند ارتش از این شهر به حوالی آن عقب کشیده تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد نیز می‌گویند این شهر اکنون در کنترل کامل گروه‌های جهادی است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نماینده ویژه جدید را مأمور مذاکرات صلح در یمن کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه بان کی مون اعلام شده که اولد شیخ احمد اهل موریتانی جایگزین جمال بن عمر می شود. عربستان و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس از عملکرد جمال بن عمر و شکست تلاش‌هایش برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز برای تشکیل دولت وحدت ملی در یمن انتقاد کرده بودند. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید حضور یک ناوگروه ایرانی در منطقه خلیج عدن و تنگه باب المندب برای تأمین امنیت خطوط مواصلاتی و مبارزه با دزدان دریایی بوده و این ناوگروه همچنان در این منطقه حضور دارد. او همچنین حمل سلاح توسط این ناوها را برای شبه نظامیان حوثی تکذیب کرده است. وزارت دفاع آمریکا از دور شدن کشتی‌های ایرانی از آب‌های اطراف یمن خبر داد. استیو وارن سخنگوی پنتاگون گفته است که 9 کشتی ایرانی با تغییر مسیر خود ظاهراً در راه بازگشت به ایران هستند. آقای وارن افزوده، از مقصود آنها اطلاعی نداریم، اما محتمل است که این کار با هدف کاستن از تنش‌ها صورت گرفته باشد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است از تغییر مسیر کشتی‌های ایرانی استقبال می‌کند، هرچند مقصد بعدی آنها هنوز روشن نیست. علی شادمانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید به حوثی‌های یمن مشاوره و کمک‌های معنوی و راهنمایی می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، او گفته از آشکارا اعلام می‌کنیم که از مقاومت یمن مثل فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و با آنها کمک خواهیم کرد. معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین گفته از امروز جبهه عملیات ایران از دهانه اروندرود تا باب المندب برده شده و افزوده که جمهوری اسلامی جبهه مقاومت را مدیریت می کند و اگر دشمن به ما حمله کند از جبهه های متعددی به او حمله می شود و این حمله دیگر فقط از مرزهای ایران نیست و توسعه داده شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در همایش فرماندهان ناجا گفت وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست بلکه اجرای قانون است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار می‌گیرند گفت پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است. پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اتریش و پارلمان‌های این کشورهایی را که کشتار ارامنه در دوران عثمانی را نسل‌کشی خواندند به شدت مورد انتقاد قرار داد. آقای اردوغان روز شنبه گفت این کشورها از ادعایی که بر اساس دروغ‌های ارامنه ساخته شده حمایت می‌کنند. او همچنین آمریکا را متهم به جانبداری از ارمنستان کرد.
ممنونم، آخرین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که قراره تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. گزارش رسانه‌های عربی از حمله هوایی اسرائیل به مناطقی در مرز سوریه و لبنان.
اسرائیل مدعی هست که با این قبیل حملات مشغول جلوگیری از قاچاق سلاح برای حزب الله لبنان هست.
تحلیلی خواهیم شنید درباره این حملات. ترور سابین محمود فعال سرشناس حقوق بشر در پاکستان واکنش نخست وزیر این کشور را در گزارشی خواهیم شنید. آغاز کار بر روی پیشنویس برنامه جامعه اقدام مشترک، یا آنطور که محمد جواد ظریف میگوید برجام، یا همان متن توافق هسته‌ای، جزئیاتش را خواهیم شنید. افزایش حملات سایبری علیه اهداف حساس ایالات متحده و تظاهرات چند گروه مدافع حقوق بشر در آلمان در اعتراض به اعدام 34 نفر طی 3 روز در هفته گذشته در ایران. همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که اگر تا ساعت 10:30 پیچ رادیوتان را نبندید، همه این گزارش‌ها را با هم خواهیم شنید. رسانه‌های عربی گزارش می‌دهند که جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل شامگاه جمعه 4 اردیبهشت به منطقه القلمون در مرز سوریه و لبنان حمله کردند. بر اساس برخی از این گزارش‌ها، جنگنده‌های اسرائیلی یک انبار تسلیحات را که احتمال انتقال جنگ‌افزارهای آن به حزب‌الله لبنان می‌رفته، بمباران کردند. سوریه و اسرائیل رسماً واکنشی به این گزارش‌ها نشان ندادند. همکارم الهه روانشاد در مصاحبه با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانسه، از دلیل این حملات پرسیده. علی مهتدی:
اسرائیل مدعی هست که با این قبیل حملات مشغول جلوگیری از قاچاق سلاح برای حزب الله لبنان هست که از طریق خاک سوریه انجام میگیره و این حق رو بر اساس قطعنامه 1701 سازمان ملل و محدودیت فعالیت نظامی حزب الله برای خودش قائل هست و پیش از این حمله هم اسرائیل به جاهای مختلفی حملات هوایی رو ترتیب داده و مدعی شده که اینها همه محموله های سلاح قاچاق بوده که توسط اسرائیل هدف قرار گرفته.
آقای مهتدی، چرا اسرائیل و سوریه هر دو در مورد گزارش‌های حاکی از حمله اسرائیل به منطقه القلمون در مرز سوریه و لبنان سکوت پیشه کردند؟
سوریه اگر بخواد واکنش نظامی به این عمل اسرائیل انجام بده، چون به هر حال در خاک سوریه اتفاق افتاده، این توان رو نداره که با توجه به جنگ داخلی
در پی ترور سابین
به دلیل مشکل فنی که در این لحظه پیش اومد، متاسفانه پخش این گزارش قطع شد. این گزارش رو کامل برای شما پخش خواهیم کرد. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میتونید گزارش‌های متنوعی رو بشنوید. میریم سراغ گزارش بعدیمون که در ارتباط با ترور یکی از فعالان حقوق بشر در پاکستان هست و بعد اگر که مشکل فنیمون برطرف شد به گزارش قبلیمون هم سراغش خواهیم رفت، درباره حملات اسرائیل در مرز لبنان و سوریه براتون خواهیم گفت. اما نواز شریف نخست وزیر پاکستان دستور تحقیق درباره ترور سابین محمود، یک فعال زن مدافع حقوق بشر را که روز جمعه به ضرب گلوله کشته شد، صادر کرد. جزئیات رو در گزارشی از همکارم محمد زرقامی بشنوید.
در پی ترور سابین محمود، فعال سرشناس حقوق بشر در پاکستان، نواز شریف نخست وزیر این کشور دستور انجام تحقیقات در این مورد را صادر کرد. به گفته پلیس پاکستان، اواخر وقت روز جمعه، اتومبیل حامل خانم محمود هنگامی که قصد داشت به همراه مادرش از آن خارج شود، مورد حمله قرار گرفت و او کشته شد. سابین محمود که مورد اصابت 5 گلوله قرار گرفت، در دم جان سپرد و مادر او به دلیل جراحات بستری شده است. یکی از فعالان حقوق بشر بلوچستان پاکستان که در سمیناری بوده است که خانم محمود هم در آن حضور داشت، میگوید که سابین محمود پیش از این رویداد تهدید شده بود. او تاکید میکند که صحبت کردن از بلوچستان در پاکستان بسیار دشوار است و سازمان دهندگان این رویداد هم چند بار تهدید شده بودند. پلیس پاکستان میگوید که ظاهرا انگیزه این حمله دشمنی شخصی بوده است. یک تیم تخصصی از مسئولان ارشد پلیس به همراه معاون تحقیقات جنایی پلیس پاکستان مأمور رسیدگی به این قتل شدند. مادر سابین محمود به پلیس گفته است که فرد مهاجم سوار بر موتورسیکلت بوده است و هنگامی که اتومبیل آنها در ترافیک متوقف شده، به سوی خانم محمود آتش گشوده است. هنوز پلیس پاکستان در این باره کسی را دستگیر نکرده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو با هم شنیدیم. برمیگردیم به گزارش اول این مجله شبانگاهی که درباره حملات اسرائیل به مناطق مرزی سوریه و لبنان بود. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در مصاحبه با الهه روانشاد درباره این حملات چنین گفت:
اسرائیل مدعی هست که با این قبیل حملات مشغول جلوگیری از قاچاق سلاح برای حزب الله لبنان هست که از طریق خاک سوریه انجام میگیره و این حق رو بر اساس قطعنامه 1701 سازمان ملل و محدودیت فعالیت نظامی حزب الله برای خودش قائل هست. و پیش از این حمله هم اسرائیل به جاهای مختلفی حملات هوایی رو تهدید داده و مدعی شده که اینها همه محموله های سلاح قاچاق بوده که توسط اسرائیل هدف قرار گرفته.
آقای مهتدی، چرا اسرائیل و سوریه هر دو در مورد گزارش‌های حاکی از حمله اسرائیل به منطقه القلمون در مرز سوریه و لبنان سکوت پیشه کردند؟
سوریه اگر بخواد واکنش نظامی به این عمل اسرائیل انجام بده، چون به هر حال در خاک سوریه اتفاق افتاده، این توان رو نداره که با توجه به جنگ داخلی که در این کشور هست و درگیری‌های متفرقه بخواد با اسرائیل هم به شکل رسمی وارد یک زد و خورد نظامی بشه. راه دیپلماتیکی که سوریه داره این هست که به سازمان ملل شکایت بکنه که تمامیت ارضی خودش مورد تعرض یک کشور دیگه قرار گرفته، که در اون صورت خود سوریه چند سال هست که به خاطر وضعیت درون کشوری خودش با سازمان ملل هم تنش داره و قطعنامه‌های مختلف علیه صادر شده. به این ترتیب عملا مجبور هست که سکوت اختیار بکنه و در طرف مقابل هم اسرائیل در عرف بین‌المللی نمیتونه حمله به حریم هوایی یک کشور دیگه رو توجیه بکنه و اون طرف هم به سکوت برگزار میشه و این حملات میبینیم که تکرار میشه.
آقای مهتدی، دست کم اسرائیل 6 بار دیگه هم به سوریه حمله کرده. آخرین اونها اواخر دی ماه سال گذشته بوده، یعنی همین چند ماه پیش. هرچند که اسرائیل تا حالا مسئولیت هیچ یک از این حملات رو نپذیرفته، اما روزنامه‌ها و رسانه‌های اسرائیل معمولاً میگن که اسرائیل اجازه نخواهد داد که سلاح‌هایی به دست حزب الله لبنان برسه که توازن استراتژیک در منطقه رو برهم بزنه. اما این بار این حمله تا چه حد میتونه ارتباط داشته باشه با گفته‌های بشار اسد هفته گذشته که گفت از حزب الله لبنان دعوت کرده که در کنار نیروهای ارتشش در سوریه بجنگن؟
قطعا همینطور است، ارتباط داره. من خاطرم است در چند تا از این 6 تا حمله اخیری که اسرائیل به این مناطق مختلف در خاک سوریه انجام داده، یک بار یک کاروان حامل افراد حزب الله هدف قرار گرفته بودند و خب این وضعیتی که ایجاد میکنه در واقع یک نوع حمله مستقیم اسرائیل به حزب الله هم محسوب میشه که بیش از 20 سال هست که با این حزب در حال جنگ هست. اما به خاطر وضعیتی که در لبنان برقرار هست و حضور نیروهای پاستوراتور سازمان ملل در مرز لبنان و اسرائیل، این درگیری از سال 2006 تا اکنون نتونسته اتفاق بیفته و یک نوع جنگ سردی بین دو طرف حاکم هست. اکنون حضور حزب الله در خاک سوریه که خود این حزب هم بهش معترف هست و موضوع مشخص و معروفی هست، این امکان رو به اسرائیل داده که اهداف مربوط به حزب الله رو در خاک سوریه هدف قرار بده بدون اینکه مجبور باشه با این حزب در جبهه لبنان بجنگه. و بنابراین این قبیل حملات برای اسرائیل یک بازی دو سربرد محسوب میشه و دلیلی وجود نداره که اونها رو متوقف بکنه، در عین اینکه طرف مقابل هم حزب الله و هم سوریه قدرت انجام واکنشی نسبت به اون ندارن.
آقای مهتدی، کاروانی که شما از حمله اسرائیل بهش خبر دادید در مرز قنیطره در خاک سوریه هدف قرار گرفت و در اون جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه و همچنین یک ایرانی، محمد علی الله دادی از سپاه پاسداران ایران، در کنار بسیاری دیگه از اعضای حزب الله کشته شدند. شما تصور میکنید ایران به عنوان یکی از حامیان اصلی سوریه هم اکنون واکنشش به این ماجرا چگونه باشه؟
من واکنش ایران رو هم از سوریه و حزب الله جدا نمیدونم، به این خاطر که این 4 طرف، یعنی ایران، حزب الله، سوریه و اسرائیل، با یکدیگر سالهاست در حال تنش هستن، اما هیچ وقت نمیتونن به شکل مستقیم خودشون با همدیگه وارد نبرد بشن. تنش موجود در سوریه و ناامنی که ایجاد شده که باعث شده عملا دولت مرکزی دیگه قدرت سابق رو برای کنترل مناطق مختلف نداشته باشه، این درگیری رو وارد یک فاز جدیدی کرده و به همین خاطر هم هست که سوریه تبدیل شده به یک جایی که اسرائیل اهداف مربوط به ایران و حزب الله هم در اون هدف قرار میده و از نظر نظامی یا سیاسی اقدام خاصی در قبال اون نمیشه کرد، به جز اینکه همین که رهبر حزب الله تهدید میکنه اسرائیل رو به اینکه اهدافش رو در دیگر نقاط خاورمیانه یا جهان هم به هدف قرار میده و در صدد این هست که در واقع یک نوع موازنه ترس با اسرائیل ایجاد بکنه.
نظرات علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب ساکن پاریس، رو در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد با هم شنیدیم. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز جمعه در مصاحبه با شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران، از آغاز به کار بر روی پیشنویس برنامه جامع اقدام مشترک و بررسی جزئیات آن خبر داده. فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
با پایان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در وین، مذاکره کنندگان ایرانی نسبت به روند تهیه پیشنویس توافقنامه جامع و برداشته شدن تحریم‌ها محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی که به ایران تعلق دارد، مذاکرات با طرف آمریکایی و اروپایی بر سر موضوع تحریم‌ها را سازنده توصیف کرده و توضیح مذاکره کنندگان آمریکایی درباره موضع واشنگتن نسبت به تحریم‌های ایران را بسیار مفید خوانده است.
آنچه که توافق شده و از نظر ما مسلم هست این که تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی در روز اجرای شدن توافق باید برداشته بشه.
این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همزمان از آغاز کار بر روی تهیه پیشنویس برنامه جامع اقدام مشترک و بررسی جزئیات آن خبر داده. ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در فروردین ماه سال جاری در شهر لوزان سوئیس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که چارچوب‌های توافق نهایی را مشخص کردند. یکی دیگر از اعضای هیئت مذاکره کننده ایران، حمید بعیدی نژاد، هم در صفحه اینستاگرام خود نکته مهم نشست وین را شروع کار بر روی متن تفاهم هسته‌ای دانسته که قرار است روز دوشنبه در نیویورک ادامه پیدا کند. همزمان دو دیپلمات غربی درباره مذاکرات سه روزه ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین به اسوسییتد پرس گفتند که محور این دور از مذاکرات بر مسئله روند لغو تحریم‌های ایران متمرکز بوده است. این دو دیپلمات که نخواستند نامشان فاش شود گفتند مذاکرات درباره توافق نهایی با ایران هفته آینده در نیویورک ادامه پیدا می کند. در حالی که عباس عراقچی اساس توافق هسته‌ای را رفع یکباره همه تحریم‌های اقتصادی و مالی در روز اجرای توافق دانسته، به شبکه پرس تیوی می گوید که ایران تلاش دارد این نکته را در توافق جامع به شکل مکتوب درآورد. مسئله لغو تحریم‌های ایران در صورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیرامون مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در هفته‌های اخیر و پس از تفاهم لوزان بوده است. بر اساس تفاهم لوزان، دامنه برنامه هسته‌ای ایران محدود خواهد شد تا در قبال آن تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شود.
گزارش همکارم فهیمه خضر هدایی رو با هم شنیدیم. همزمان با این جزئیاتی که در گزارش فهیمه با هم شنیدیم، در ایران همچنان برخی از اصولگرایان از روند مذاکرات هسته‌ای و توافق‌های اخیر انتقاد می‌کنند. گروهی از نمایندگان مجلس از اینکه وزارت خارجه ایران هنوز برگه تفسیری خود را از تفاهم لوزان ارائه نکرده انتقاد دارند و برخی دیگر از منتقدین دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که نگاهش به پرونده هسته‌ای نگاهی به گفته آنها انتخاباتی است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
در تازه‌ترین انتقادها علیه تفاهم اخیر هسته‌ای در لوزان سوئیس، حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده منتقد دولت در مجلس، در یادداشتی که در وبسایت شخصی خود نوشته، بار دیگر نسبت به اینکه فکت‌شیت ایرانی منتشر نشده انتقاد کرده و آن را خلاف نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانسته است. در بخش از این یادداشت آقای رسایی با اشاره به اینکه تاکنون فرانسوی‌ها و روس‌ها نیز فکت شیت ارائه شده توسط آمریکایی‌ها را مطابق متن توافقنامه لوزان دانستند، از علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم انتقاد می‌کند. آقای رسایی در این یادداشت می‌نویسد چرا با وجود اینکه 213 نماینده مجلس خواهان انتشار فکت شیت شده‌اند و وزارت خارجه ایران از آن سرباز می‌زند، رئیس مجلس در مقابل آن سکوت کرده است. حجت الاسلام حمید رسایی چند روز پیش هم در مجلس در نطق خود نسبت به این مسائل اعتراض کرده بود.
نه تنها دولت محترم و تیم مذاکره کننده فکت‌شیت یا همون گزاره برگ رو منتشر نکردن، بلکه اظهار نظر اونها نشون میده که نمیخوان منتشر کنن. چرا؟ آیا مجلس باید سکوت بکنه؟ 213 نفر ما نامه نوشتیم. آقای ظریف میگن وقتی توافق علنی بشه ما اونو منتشر میکنیم، میگن هنوز توافقی نشده ما فکت‌شیت منتشر بکنیم. پس این همه ساز و دغل برای چی بود؟ این همه تبریک برای چی بود؟
در دیگر سوی منتقدین مذاکرات اخیر هسته‌ای، مهدی محمدی قرار دارد که عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دولت غرب بود که ریاست آن با سعید جلیلی بود. مهدی محمدی در میزگردی که خبرگزاری تسنیم برگزار کرده، با اشاره به اینکه مکمل پروژه تحریم حمایت از به تعبیر او جریان غرب گرا و سازشکار در داخل است، دولت حسن روحانی را متهم می‌کند که نگاهش به پرونده هسته‌ای نگاهی هسته‌ای نیست، بلکه به تعبیر او نگاهی انتخاباتی است. صدای مهدی محمدی در میزگرد خبرگزاری تسنیم.
من متاسفم که بگم نشانه های روشنی وجود داره که بعضی از افراد مسئول درباره پرونده هسته ایران اساسا نگاهشون به این فرایند یک نگاه هسته ای نیست، بلکه نگاهشون به این فرایند یک کمپین انتخاباتی است. آقای رئیس جمهور از ابتدای سال تا به این طرف دو مرتبه تذکر دادن که ما امسال در ایران انتخابات داریم. معاون اول محترم آقای رئیس جمهور در نشست انتخاباتی یک حزب خاص شرکت کرده و اونجا راجع به توافق هسته ای صحبت کرد. مرتبطین این دولت میگند که ما باید میوه توافق لوزان رو در انتخابات مجلس بچینیم. گره زدن یک سرنوشت پرونده مهمی مثل پرونده هسته ای ایران به تعلقات سیاسی و جناحی یک جریان خاص در ایران، این نگرانی رو ایجاد میکنه که برای یه جریانی در ایران اصل توافق مهمتر از متوازن بودن توافق.
به گزارش روزنامه اعتماد، سعید جلیلی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای سابق ایران در دانشگاه خلیج فارس و بوشهر هم سکوت خود درباره مذاکرات هسته‌ای اخیر را شکسته و با اشاره به اینکه آمریکا با نقشه دارد فکت‌شیت خود را عملیاتی می‌کند تاکید کرده در بیانیه لوزان نظارت‌های غیر متعارفی مطرح کرده‌اند که قابل قبول نیست. با وجود این انتقادها در روزهای اخیر حسین موسویان عضو اسبق تیم مذاکره کننده هسته ایران در دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفت در توافق نهایی ایران دو امتیاز بزرگ میگیرد و قاعدتا دو امتیاز بزرگ را از دست میدهد.
امتیاز بزرگی که میگیریم این که تحریم های مرتبط با هسته ای برداشته میشه. امتیاز دوم بزرگی که میگیریم این که حق غنی‌سازی ما برای در زمینه هسته ای، حق آب سنگین، هر دو خیلی در داخل صحبت از غنی‌سازی میشه ولی آب سنگین هم به اندازه غنی‌سازی مهمه. این دو تا رو میپذیرن ما داشته باشیم. این دو امتیاز بزرگ در مقابل دو امتیاز بزرگی که ما دادیم و خواهیم داد، یعنی توافق نهایی هم بدون این دو امتیاز نمیشه. یکی این که سیستم وریفیکیشن راستی آزمایی بسیار وسیع و گسترده خواهد بود و دوم هم این که محدودیت روی برنامه هسته‌ای ما برای یک دوره زمانی مشخص خواهد بود. اگر این دو امتیاز رو ندیم اون دو امتیاز رو نخواهیم گرفت.
مسئله لغو تحریم‌های ایران در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پیرامون مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در هفته‌های اخیر و پس از توافق اخیر در لوزان بوده است. قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 این هفته در حاشیه اجلاس NPT در نیویورک ادامه پیدا کند.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پول کثیف و چشم‌انداز رقابت جناح‌ها در انتخابات دهمین دوره مجلس در برنامه این هفته دیدگاه‌ها یک شنبه در مجله نیمه شب بعد از خبرهای نیمه بامداد و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد.
افزایش حملات سایبری علیه آمریکا که اخیراً شامل هدف‌های حساسی چون کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا شده بود، باعث تدوین سیاست جدیدی در این کشور شده که همکارم شاهین بشیری شما را در جریان آن قرار می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا از تغییر استراتژی ایالات متحده در قبال حملات سایبری به این کشور خبر داد و گفت از این پس در پاسخ هکرهایی که علیه آمریکا دست به حملات سایبری میزنند به صورت تلافی جویانه و تهاجمی عمل خواهد شد. اشتون کارتر که پنج شنبه گذشته از این استراتژی جدید سایبری ایالات متحده در دانشگاه استنفورد پرده برمی‌داشت، در واقع برای نخستین بار صریحاً به شرایطی اشاره کرد که فضای سایبری میتواند همچون سلاح علیه یک مهاجم عمل کند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آقای کارتر همچنین از چین، روسیه، ایران و کره شمالی به عنوان کشورهایی یاد کرد که در حال حاضر بزرگترین تهدید سایبری محسوب می‌شوند. با این سخنرانی وزیر دفاع آمریکا میتوان گفت این چهارمین بار طی 4 ماه اخیر است که دولت آقای اوباما به هکرهای مشکوک اشاره می‌کند و راهکارهایی برای مجازات آنان ارائه می‌شود. استراتژی تدوین شده قبلی آمریکا در این زمینه به سال 2011 باز می‌گردد که از جزئیات کمتری برخوردار بود و تنها به ذرات‌خانه امکانات سایبری برای پاسخگویی به هکرها اشاره می‌کرد بی‌آن که هیچ یک از آنان را نام ببرد. اشتون کارتر در سخنانش با اشاره به اینکه وزارت دفاع آمریکا نیز همچون کاخ سفید و وزارت امور خارجه خود را قربانی حمله سایبری دیده تأکید کرد
Earlier this year, the sensors that guard DOD's unclassified networks,
سنسورهایی که از شبکه‌های غیرمحرمانه پنتاگون حفاظت می‌کنند، تجاوز هکرهای روس را شناسایی کردند و یک نقص ایمنی قدیمی در شبکه وزارت دفاع را عامل نفوذ هکرها دانست و گفت این خطر سریعاً شناسایی شد و یک تیم پاسخگو به این حملات به سرعت موفق شد خطر متجاوزان را دفع کند. پیش از این لئون پانتا وزیر سابق دفاع آمریکا به دنبال نگرانی عمومی از امنیت سایبری گفته بود ایالات متحده در معرض حملاتی از نوع پرل هاربر است که میتواند کشور را به ویرانی بکشد. اشاره آقای پانتا به حمله هواپیماهای جنگنده ژاپن به پایگاه دریایی ایالات متحده آمریکا در بندر پرل هاربر است که 7 دسامبر 1941 صورت گرفت و در پی این حمله آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد. بر اثر حمله هوایی ژاپنی ها ناوگان اقیانوس آرام آمریکا از جمله 7 رزم ناو نابود شدند. سند غیر محرمانه راهبرد دفاع سایبری آمریکا نشان می‌دهد که ایالات متحده توانایی و قابلیت حمله به سیستم‌های اطلاعاتی سایر کشورها را دارد. بر مبنای آنچه در گزارش پنتاگون منتشر شده، رئیس جمهوری و یا وزیر دفاع ایالات متحده ممکن است دستور حملات سایبری را برای مختل کردن شبکه‌های نظامی و زیرساخت‌های طرف‌های متخاصم صادر کنند. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک رژیم تحریمی برای هدف قرار دادن افراد و گروه‌های خارج از آمریکا که با حملات سایبری سیاست خارجی، امنیت ملی یا ثبات اقتصادی آن کشور را تهدید می‌کنند تعیین کرده بود.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
در ساعت 10:26 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تا ساعت 10:30 این برنامه ادامه خواهد داشت و فرصت داریم یه گزارش دیگه براتون پخش کنیم. در اعتراض به اعدام دست کم 43 نفر طی 3 روز در هفته گذشته شامگاه شنبه، تظاهراتی از سوی چند گروه سیاسی و حقوق بشری در برابر کلیسای جامع شهر کلن آلمان برگزار شد. در حالی که این حرکت اعتراضی ادامه داشت، مینا احدی سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام در مصاحبه با همکارم شهرام میریان چنین گفت:
تظاهرات اعتراضی امشب ما در مرکز شهر کلن در آلمان در اعتراض به اعدام‌های گسترده‌ای هست که بعد از توافق لوزان در ایران پیش اومده. این تظاهرات فراخوان داده شده و در کشورهای مختلف امروز تظاهرات هست. در آلمان، در سوئد، در دانمارک، در استرالیا، کانادا قرار مردم تو خیابون برن و اعتراض کنن به اعدام‌ها در ایران، به خاطر اینکه دولت‌های غربی و مطبوعات راجع به این اعدام‌ها کم می‌نویسن. برگزاری این نوع تظاهرات کمک میکنه که افکار عمومی در جریان این اعدام ها قرار بگیره و ما بتونیم جلوی این اعدام ها در ایران رو بگیریم.
خانم احدی، مقصود شما اعدام 43 نفری است که طی 3 روز در هفته گذشته در چند زندان ایران اتفاق افتاد.
الان متاسفانه آمار 98 نفره. دیروز با اعدامی که در زندان بندرعباس اتفاق افتاد 9 نفر. تازه این آمارهایی است که به دست ما و به دست نهادهای حقوق بشری میرسه. هنوز از میزان دقیق اعدام ها در ایران خبر نداریم.
خانم احدی، افرادی که اعدام شدند به چه جرمی اعدام شدند؟
بیشتر اعدام شدگان محکومین مواد مخدری هست. الان فعال سیاسی اعدام نشده یا کسانی که به جرم قتل یا قصاص توی زندان هستند، بلکه بیشتر محکومین مواد مخدری اعدام شدند. ولی مسئله ما این هست که علیه اعدام هستیم و ما همیشه گفتیم که هیچ دولتی، هیچ حکومتی اجازه نداره مردم رو به هر بهانه‌ای بکشه و به این معنا تظاهرات اعتراضی امروز علیه اعدام ها در ایران هست و علیه اعدام کسانی که به ویژه در روزهای اخیر اعدام شدند.
خانم احدی، الان صدای سخنرانان شنیده میشه، سخنرانان چه میگویند؟
سخنرانان اساسا به زبان آلمانی دارن سخنرانی میکنن و دارن محکوم میکنن اعدام ها در ایران رو، دارن خبررسانی میکنن در مورد اینکه زندانیان زیادی تماس میگیرن و درخواست کنن که به این اعدام ها اعتراض بشه، به خاطر اینکه خیلی ها ترس دارن از اینکه این اعدام ها گسترش هم پیدا بکنه. اینجا دارن خطاب به دولت آلمان صحبت میشه که باید بین اعدام‌ها اعتراض کرد و مدیا و مطبوعات که حتما به این چیزا اعتراض کنن. اعتراضات ادامه خواهد داشت به خاطر اینکه ممکنه این اعدام‌ها گسترش پیدا بکنه و به این معنا بسیار مهمه که این اعتراضات ادامه پیدا کنه و جلوی این اعدام‌ها گرفته بشه.
با توضیحات مینا احدی، سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام، در مصاحبه با همکارم شهرام میریان در تظاهراتی که امروز در شهر کلن برگزار شد، به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکاران از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و شما رو با ترانه‌های شنیدنی رادیو فردا تنها میگذارم.